تلقی کنیم. بله. و به نظر میرسه که این موضوع میتونه هم روی انسجام و وحدت ملی عراق و هم روی موضوعات منطقه‌ای و بین المللی تأثیر تعیین کننده‌ای داشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای آبدینی. با موضوع تظاهرات ضد آمریکایی و تأکید مردم این کشور بر خروج آمریکا از کشور عراق، موضوعی بود که با آقای آبدینی صحبت کردیم. متشکرم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که همراهی می‌فرمایید و در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه دستاورد توجه بفرمایید. دستاوردهای علمی ایران در زمینه سلول‌های بنیادی.
باید سرمایه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری‌های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد.
چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من، راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم، قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم، دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خداوند خرد آفرین، خرد آفرین را هزار آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم در هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید و صمیمانه تشکر میکنم که برنامه دستاوردهای علمی ایران در حوزه سلولهای بنیادی رو به عنوان این ساعت از وقت خودتون رو انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و همیشه ما رو از نقد و بررسی ها و انتقادات خودتون بی بهره نذارید. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم روشنک بهرامزاد صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که از این برنامه خوشتون بیاد و انشالله این برنامه کمک کنه که جامعه علمی ایران رو به خصوص در حوزه سلول‌های بنیادین یک قدم جلوتر ببره. همانطوری که در جریان هستید، بحث سلول‌های بنیادی این روزها در رسانه‌ها و در محافل علمی و عمومی بسیار مطرح است و به هر حال صحبت‌های زیادی هستش که میتونه سلول‌های بنیادی کمک کنه در مداوای بیماران، در پیشگیری از بیماری و همچنین در تهیه داروها و اقلام. و یکی از حوزه‌هایی که در این زمینه در بحث سلول‌های بنیادی کار کرده مؤسسه و پژوهشگاه رویان هست. روی این حساب از آقای دکتر یاسر تمتنی به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی رویان خواهش کردیم که در این برنامه ما حضور به هم برسونن. ایشون به هر حال جزء افتخارات کشور هستن. من مطمئن هستم که با صحبت‌های ایشون بتونیم به بسیاری از سوالات شنوندگان پاسخ بدیم و ایام خیلی خوبی رو برای شنوندگان عزیزمون رقم بزنیم. خب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. یک معرفی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
خب سلام و عرض ادب داریم خدمت شما و شنوندگان محترم و در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، ممنون هستم از اینکه به هر حال دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید علی رغم مشغله خیلی زیادی که دارید. خب من میخوام ببینم که اصلا سلول‌های بنیادی رو تعریف کن برای شنوندگان چی هستش.
من متشکرم از اینکه دعوت کردید و این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. خب سلول‌های بنیادی رو اگه بخوایم تعریف بکنیم و یه تاریخچه کوتاهی رو در کشور ازش بگیم، سلول‌های بنیادی رو میتونیم به دو دسته کلی از یک نگاه تقسیم بکنیم. سلول‌های بنیادی جنینی که همونجور که از اسمش مشخص هست، این سلول‌ها از جنین و مراحل اولیه جنین انسان تولید میشه و بعد به صورت لاین‌های مختلف در آزمایشگاه ازش استفاده میشه. و سلول‌های بنیادی بالغ، امروزه به سلول‌های بنیادی بالغ سلول‌های بنیادی مختص بافت هم گفته میشه، چرا که در بدن افراد بالغ من و شما این سلول‌ها وجود دارن، این سلول‌های بنیادی، و همین سلول‌های بنیادی هستند که وظیفه جایگزینی سلول‌هایی که در اثر روزمره تخریب میشن در بافت‌های مختلف بدن ما رو بر عهده دارن. بنابراین سلول‌های بنیادی در یک دسته‌بندی کلی به سلول‌های بنیادی جنینی و سلول‌های بنیادی مختص بافت دسته‌بندی میشن. خب تاریخچه در واقع استفاده از سلول‌های بنیادی برمیگرده به اولین پیوندهای در واقع سلول‌های مغز و استخوان در کشور. اما با تعریف و روایت جدید میشه گفت که خب اولین بار سلول بنیادی جنینی انسانی توسط محققین پژوهشگاه رویان در واقع تولید شد و این علم در واقع در اختیار محققین کشور قرار گرفت.
خب آقای دکتر، این سوال مطرح میشه برای شنوندگان عزیزمون که آیا اولین بار در کل جهان در ایران شروع شد یا نه، جهان داشت و ما در ایران مؤسسه رویان شروع کرد؟
در واقع میتونم بگم به فاصله زمانی 3-4 سال یا 5 سال از تولید این سلول‌های خاص که در موردش صحبت میکنم در سطح جهانی ما هم تونستیم در ایران به این دانش دست پیدا بکنیم و به این حالا در واقع شروع یک فناوری. اما اگه بخوام در مورد خصلت و خصوصیت این سلول‌ها بگم، چی شد که باعث شد این سلول‌ها در سطح جهانی در واقع بروز پیدا بکنن، گسترش پیدا بکنن و نظر افراد بسیاری از محققین رو در واقع به خودشون جلب بکنن؟ دو خصوصیت اصلی این سلول ها دارن. یکی این که میتونن به تعداد زیاد از خودشون رو تولید بکنن در شرایط آزمایشگاهی، یعنی در واقع به اصطلاح خود نوزا هستن. ما میتونیم تعداد زیادی از این سلول ها رو در شرایط آزمایشگاهی داشته باشیم. خصوصیت دوم اینه که اینها به صورت تئوری و نظری میتونن تمام سلول‌های بدن رو تولید بکنن. جالبه، شما سلولی دارید که هم میتونه به تعداد زیاد تکثیر بشه و هم میتونه تعداد زیادی از سلول‌های بدن رو تولید بکنه. با همین دو خصوصیت و کشف این دو خصوصیت از سلول‌های بنیادی، آزمایشگاه‌های بسیار زیادی در سطح جهانی شروع کردن به کار بر روی این سلول ها، چه برای تولیدشون، تولید انواع سلول های بنیادی، چه برای تولید انواع دیگری از سلول های مورد نیاز از این سلول های بنیادی. مثلا شما در بیماری های مثلا کبدی، سیروز کبد، تخریب سلول های کبدی رو داری، در برخی از بیماری های قلبی تخریب سلول های قلبی رو داری. این امید رو اون موقع این سلول ها در واقع ایجاد کردن که ما میتونیم سلول هایی که در اثر بیماری های مختلف تخریب شدن و امروزه آنچنان کار جدی هم نمیشه برای درمان این بیماری ها انجام داد، رو بتونیم از محل این سلول ها تأمین بکنیم و بعد جایگزین سلول هایی از دست رفته بکنیم.
چقدر ما توی بحث عمل و اجرا این موفقیت کسب کردیم در این زمینه؟ یعنی واقعا در حوزه عملی این اتفاق خیلی داره میفته یا خیلی کمه؟ میدونی چرا من این سوال رو پرسیدم آقای دکتر؟ به خاطر اینکه یکی از سمینارهای جهانی بود، من اونجا بودم، بحث وضعیت و جایگاه ایران رو در سلول‌های بنیادی خب من داشتم تعریف می‌کردم، یکی از پزشکان یه جمله‌ای گفت برای من خیلی سنگین بود و این الان در من تاثیر داشت. ایشون گفتش که شما در ایران بیش از حد دارید سلول‌های بنیادی رو بزرگ می‌کنید، و جمله‌ای که ایشون گفت سلول‌های بنیادی خیلی کودن‌تر از این چیزایی که شما دارید میگید هستش. من می‌خوام ببینم که واقعاً این نظر شما چقدر محقق شده توی جامعه عملی و واقعا به صورت عملی؟
خب این نکته جالبیه که اون محقق حالا به شما اعلام کردن و ابراز داشتن. من میخوام به این سوال با این نگاه اگه اجازه بدید پاسخ بدم. ببینید، این که سلول‌های بنیادی واقعا و در عمل چقدر به درد درمان بیماری ها میخورن در طی این 20 سالی که از کشفشون میگذره جامعه جهانی خوب داره میبینه. برخی از دسته‌های سلول‌های بنیادی همین الان برای درمان برخی از انواع بیماری‌ها دارن استفاده میشن و و برخی دیگرشون اونقدر که فکر میکردن کارا نبودن، برخی دیگر اونقدر که فکر میکردن به بازار درمان و ارائه خدمت نزدیک نبودن و هنوز نیاز به تحقیق و پژوهش داره. اما برای کشور ما ورود به حوزه فناوری سلول‌های بنیادی یک معنا و مفهوم دیگه داره. ببینید، به سلول‌های بنیادی و علوم سلولی و سلول درمانی به طور عام به عنوان یکی از ارکان پزشکی آینده اگر نگاه بکنید، اون موقع این موضوع در واقع شفافتر میشه که نقش این سلول‌ها واقعا در پزشکی آینده چه خواهد بود. من احتمالاً فرصت خواهد بود و در ادامه در مورد بعضی از کاربردهای بسیار جدید سلول‌های بنیادی که ممکنه حالا خیلی هم در واقع در اخبار نباشه یا خیلی ازش اطلاع نداشته باشیم صحبت خواهم کرد. کل فناوری سلولی و سلول‌های بنیادی امروزه خدماتی رو به علوم پزشکی و دانش پزشکی در واقع اهدا کرده که بسیار فراتر از سلول درمانی است. یعنی من میخوام این رو بگم که سلول‌های بنیادی بسیار هوشمندتر از آنچه که ما فکر می‌کردیم بودند، نه در فقط بخش سلول درمانی، بلکه در توسعه فناوری‌های کشف دارویی، فناوری‌های شناخت بیماری‌ها و غیره.
آقای دکتر، ببینید، من شکل سوالم رو شاید بخوام عوض کنم، شاید بهتر تفهیم بشه. اینه که آیا این سلول‌های بنیادی به عنوان یک دانشی که خیلی راحت تبدیل به محصول و ثروت میشه و تجاری سازی انجام میشه، آیا صورت گرفته یا چه چیزای دیگه میخواد که ما بتونیم به این گام ها برسیم؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید، در مورد تقریبا هر محصولی ما از شروع فرایند کسب دانش تا احاطه به اون دانش و بعد تولید محصول و تجاری سازی، خب یک زمانی رو داریم. این در مورد تمام فناوری‌ها در دنیا بوده و اینکه ما انتظار داشته باشیم، چه در سطح جهانی و چه در کشور خودمون، انتظار داشته باشیم که از کسب یک دانش تا تولید محصولش خیلی سرعت زیادی داشته باشیم، این انتظار شاید بیهوده‌ایه. یا اینکه حتی انتظار داشته باشیم بدون کسب دانش و احاطه دانشی بر موضوع به محصول برسیم، این هم ممکنه به محصول برسیم، اما محصول کاربردی، عملیاتی و اون چیزی که در سیطره دانش خودمون باشه نیست. ببینید، کار بزرگی که در حوزه سلول‌های بنیادی انجام شده اینه که همگام با دنیا ما به این علم دست پیدا کردیم
با 4-5 سال اختلاف تقریبا.
بله، خب حالا در مورد فناوری‌های پیشرفته خودتون میدونید که این زمان آنچنان
نه زمان کوتاهی هستش. بله
بله، و ما مسیری رو که دنیا در مورد در واقع این فناوری طی کرده رو در حال طی کردن هستیم. گام دومی که ما برای بعد از این که سلول‌های بنیادی رو در پژوهشگاه رویان در واقع تولید کردیم، گام دوم این بود که بیایم تلاش بکنیم و سلول‌های مختلف بدن رو، سلول عصبی، سلول ماهیچه قلب، سلول چشم، سلول ترشح کننده انسولین و اینها رو بخوایم تولید بکنیم. بنابراین کارگروه‌هایی تشکیل شد و این سلول‌ها رو در واقع این علم رو گسترش داد، این علم رو کسب کرد که چگونه میشه از این سلول‌ها، سلول‌های مختلف بدن رو که در درمان بیماری در آینده کمک کننده باشن ایجاد کرد. خب گام بعد چیه؟ همینطور که حتما میدونید، در اغلب بیماری هایی که سلول درش تخریب میشه، تعداد بسیار زیادی از سلول از دست میره و ما برای جایگزین کردن این سلول ها به تعداد بسیار زیادی سلول نیاز داریم. این در شرایط آزمایشگاهی به راحتی امکان پذیر نیست. بنابراین گام بعد حرکت برای تولید انبوه سلول بود که در واقع حالا بهش گفته میشه لارج اسکیل پروداکشن یا تولید در مقیاس بالا. خب این یکی از اون مثال هایی است که علم سلول های بنیادی چی به ما داده. علم سلول های بنیادی نگاه بین رشته ای رو به ما هدیه کرد. مهندسین مختلف اومدن و در این علم کمک کردن و ابزارهای تولید انبوه سلول رو برای ما تولید کردن. امروز ما در ابعاد زیاد میتونیم سلول بنیادی رو تولید بکنیم و این سلول بنیادی رو به انواع سلول‌ها تبدیل بکنیم.
یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید جهان به سرعت داره به فردی سازی رشته‌ای داره گرایش پیدا می‌کنه. یعنی برای هر انسان یک رشته، لازم نیستش که به هر حال فقط یه تعداد محدودی دیسیپلین و رشته‌ها باشه برای کل جمعیت جهان. یکی از بهترین روش‌ها هم این بین رشته‌ای هستش. خب شما اشاره کردید در مورد تولید سلول‌های بنیادین به عنوان یک بنیادی، به عنوان رشته، یک مقوله بین رشته‌ای. چه رشته‌هایی هستش که در فرایند تولید موثره؟ یکیش که زیست‌شناسی هستش. خب رشته‌های دیگه چی هست؟
خب زیست‌شناسی سلولی، زیست‌شناسی پروتئین‌ها، برای اینکه فاکتورهای رشدی که در واقع تولید این سلول‌ها مورد نیاز هستند از جنس پروتئین هستند و بیولوژیست‌های پروتئین شناس در واقع خیلی میتونن در این زمینه کار بکنن. مهندسی مکانیک، مهندسی بله. سیالات، به خاطر اینکه وقتی ما در بایوراکتورها در واقع سلول‌ها رو در تولید انبوه می‌کنیم، پارامترهای مختلفی در بایوراکتور موجود هست که این مهندسین هستن که میتونن اونها رو تنظیم بکنن.
خب خیلی خوبه آقای دکتر. سلول های بنیادی با عنوان یک رشته الان تعریف شده؟
خب سوال شما یه دفعه من رو از مقوله پژوهش و فناوری برد به آموزش. رشته‌ای به نام سلول های بنیادی تا امروز میتونم بگم که الان که ما صحبت میکنیم دانشجویی رو نگرفته در هیچ دانشگاهی، اما خبر دارم که وزارت علوم رشته ای رو به این نام در مقطع کارشناسی ارشد تعریف کرده. اگر اشتباه نکنم و غیر رسمی بگم، از در واقع دور بعد از مهر ماه آینده ما دانشجو دقیقاً برای رشته سلول های بنیادی و پزشکی باساختی خواهیم.
در کشورهای دیگه چطوریه؟
یک رشته‌ای که خیلی نزدیک به این رشته در واقع هست و نگاهش بیشتر تولید در زمینه سلول‌های بنیادی و سلول درمانی است، رشته فراورده‌های سلولی است که وزارت بهداشت این رشته رو چند سال هست آغاز کرده. پژوهشگاه رویان همین رشته رو در واقع دارد. در کشورهای مختلف متفاوت هست رشته‌هایی که به این کار، چون همونجوری که خودتون فرمایش کردید این رشته در واقع بین رشته‌ای است، بنابراین مقوله درس هایی که در این رشته تدریس میشه هم بین رشته است و هر دانشگاهی با یک ادبیات و یک نام خاص مقوله های مرتبط با این سلول درمانی رو داره تدریس میکنه.
آقای دکتر، به نظر شما مقوله مهمی تحت عنوان سلول های بنیادی اونقدر ارزش نداشته که ما زودتر مثلا یک دیسیپلین و رشته رو تعریف کنیم براشون؟
خب ببینید، ما نمیتونیم وقتی که خودمون در واقع دوره کسب دانش هستیم بخوایم آموزش بدیم. اتفاقا به نظر من دقیقا همین سالها موقع درستی است برای اینکه ما بتونیم حالا ورود به عرصه دانشجو پروری در رشته سلول‌های بنیادی داشته باشیم. چون میتونم بگم در 20 سال گذشته یا 15 سال گذشته هم پژوهشگاه رویان و هم مراکز تحقیقاتی و فناوری و دانشگاهی کشور بسیار در این زمینه کسب دانش کردن. این دانش نهادینه شده در این مراکز و میتونم بگم نه، موقع خوبی هست الان برای اینکه ما ورود
به دیر نیستش به نظر شما؟
اگر زود نباشه دیر نیست. نه
خیلی خوب، ولی من معتقدم که درسته، شما اشاره خوبی داشتید که ما خودمون هنوز در مرحله تکوین هستیم، نمیتونیم به هر حال، ولی خب میشه از تجربیات جهانی استفاده کرد.
تجربیات جهانی هم دقیقاً همینه، یعنی ما این رشته رو، ما عقب نیستیم از لحاظ تدریس و آموزش تو این رشته. در دانشگاه‌های تراز اول دنیا هم تازه این رشته ها در
یه سوال دیگه میپرسم داخل پرانتز، یه یادی هم بکنیم از مرحوم دکتر کاظمی که چقدر زحمت کشید برای مؤسسه رویان. به نظر شما اون چشم‌اندازی که مرحوم کاظمی تعریف کرده بود مؤسسه رویان بهش رسیده؟
خب خدا رحمت کنه آقای دکتر کاظمی آشتیانی رو، البته من توفیق این که در واقع مستقیما با ایشون همکاری بکنم نداشتم. بعد از فوت ایشون به پژوهشگاه رویان اضافه شدم و اما به نظرم دقیقاً همون گام مهمی که ایشون در تشخیص و انتخاب پارادایم جدید در علوم پزشکی برداشتند رو داره پژوهشگاه رویان انشاءالله با قدرت ادامه میده، چون به عقیده من اون تشخیص و انتخاب تغییر پارادایم، بیرون زدن از پارادایمی که تو اون شرایط اون سالها در واقع پارادایم رایج در علوم پزشکی و تحقیقات مرتبط با علوم پزشکی بود رو ایشون انجام داد.
خب حالا یه سوال دیگه من میپرسم، چون اشاره به پارادایم جدید داشتید، نگاه محققین سلولهای بنیادی به نقش پارادایم جدید پزشکی در ارتباط با سلولهای بنیادی چی هستش؟
من در جایی هم اشاره کردم که یکی از ارکان پارادایم جدید علوم سلولی و سلولهای بنیادی است در پزشکی آینده.
یکی، بقیه چی هستش؟
حالا خب این از اون سوالاییه که هر کسی از زن خود شد یار منه. بله ولی اون چی که حالا من دیدم در مقالات و اشاره اکثریت هست به پارادایم جدید در علوم پزشکی و پزشکی آینده، یکی از این ارکان علوم اومیکس هست، پروتو اومیکس، جنومیکس و غیره.
بله.
که مرتبط میشه با موضوع پزشکی شخصی یا پرسونالایزد مدیسن. رکن دوم علوم سلولی و سلول درمانی است و رکن سوم تحقیقات بین رشته‌ای. این سه رکن رو حالا اغلب اشاره میکنن به این که در پارادایم پزشکی آینده این سه رکن از ارکان اساسی است و هر مرکزی که میخواد در پزشکی آینده حرفی برای گفتن داشته باشه میبایست به این سو حرکت.
خب مؤسسه رویان یک NGO هست یا یک مؤسسه دولتیه؟
مؤسسه رویان خب وابسته به جهاد دانشگاهی است و یک در واقع نهاد عمومی غیر دولتی است.
خب این درسته. من میخوام ببینم که آیا نقش سرمایه گذاری در بحث سلولهای بنیادی در مؤسسه رویان چطوری هستش؟ اصلا به نظر شما این سرمایه گذاری داره انجام میشه، کافیه، کمه؟ توی بحث سهم دولت، سهم انجیو ها و مردم، شرکت ها، صنعت، درآمدزایی که خودش داره، یا اصلا استفاده از خیرین، در این زمینه چه صحبتی داری شما؟
من اجازه بدید اینجوری جواب بدم که من فکر میکنم که حداقل 8 سال هست که ما از در واقع دوران کسب دانش صرف در حوزه سلول درمانی یا سلولهای بنیادی به حوزه تبدیل دانش به محصول دیگه رسیدیم. از همون موقع هم کار با هم انجیو ها، هم دولت و هم مراکز در واقع سرمایه گذاری شروع شد. و خب هر وقت بگین سوال این باشه که آیا سرمایه‌گذاری کافی است، قطعا جوابش اینه که نه، کافی نیست. اما من میخوام این رو
این صحبت تقریبا عمومی شده، به هر کی میگن کافی نیستش، ولی واقعیتش هر چیز دیگه باشه.
من میخوام یکم دقیق‌تر به این سوال جواب بدم. این تکنولوژی چون نوپاست و همونجور که میدونید در فرایند توسعه تکنولوژی یا تکنولوژی دیولپمنت گام‌هایی وجود داره، تولید آزمایشگاهی در آستانه ورود به بازار و کار ورود به بازار، جنس هر کدوم از این مراحل سگانه متفاوته. بنابراین سرمایه گذاری های متفاوتی رو هم میخواد. ما نمیتونیم از سرمایه گذار بخش خصوصی این توقع و انتظار رو داشته باشیم که روی یک پژوهش آزمایشگاهی سرمایه گذاری بکنه به این امید که انشالله 10 یا 15 سال دیگه موجب خلق ثروت میشه. بنابراین ما اگر این گستره یا طیف تجاری توسعه تکنولوژی رو توی بحث سلول‌های بنیادی در نظر بگیریم، نیاز داریم که برای هر کدوم از این حلقه‌های سگانه در واقع پکیج حمایتی خاص خودش رو داشته باشیم. وقتی که ما داریم نمونه‌های آزمایشگاهیمون رو تولید می‌کنیم، نیاز داریم سرمایه‌گذاری‌ها از جنس دولتی باشه. دولت‌ها می‌دونن که این دانشی که در حال خلق شدن هست در آینده ارزش افزوده به کشور خواهد داد، یا از جنس خیریه باشه، ترکیبی از دولتی و خیریه باشه. ولی وقتی که این تکنولوژی در گام‌های بعد داره نزدیک میشه به بازار، اون موقع سرمایه‌گذاری‌های در واقع از جنس سرمایه‌گذاری یا تجاری سازی رو ما میتونیم داشته باشیم که ورود پیدا بکنه. ما مثال هر کدوم از این مراحل مختلف توسعه تکنولوژی رو هم خوشبختانه امروز در رویان داریم. یعنی ما مؤسسه خیرین سلامت رویان رو داریم که بعضی از این افراد خیر اومدن و پژوهش های آزمایشگاهی رو در یه حوزه‌ای دارن در واقع حمایت میکنن. خب نهادهای دولتی هم حمایت دارن میکنن توی در واقع بعضی از پژوهش های ما، در واقع گرانت بادی هایی که وجود داره دارن گرانت های پژوهشی میدن، پول های پژوهشی رو دارن میدن و ما صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیری داریم که اومده و در همین پروژه های سلولی سرمایه گذاری کرده. این چیز نویه در کشور ما. این هم میتونه دستاورد دیگری از ورود به حوزه فناوری سلولهای بنیادی باشه. ما در واقع صندوق سرمایه گذاری های ریسک پذیر رو برای اولین بار در حوزه سلامت و در سلول درمانی ورود دادیم. خب بخش های دیگری هم در واقع که خیلی نزدیک بوده به تجاری سازی، شرکت های خصوصی هستن که تأسیس شدن و دارن حمایت میکنن.
از نظر به هر حال اقتصادی وضعیت پژوهشگاه رویان در چه وضعی خوبه، قابل قبوله یا نه؟
اگر وضعیت اقتصادی رو این گونه معنا بکنیم که ما منابع متعددی رو تونستیم صرف در واقع پژوهش هامون صرف در تولید محصولات جدید بکنیم، وضعیت خوب هست. یعنی ما اگه قبلا حمایت ها فقط از جنس در واقع این بوده که درآمدهای بخش درمان رو تخصیص بدیم به پژوهش، یا از جنس این بوده که درآمد در واقع اعتبارات دولتی رو تخصیص بدیم، الان دیگه اعتباراتمون تنوع پیدا کرده. عرض کردم صندوق‌های سرمایه گذاری ریسک پذیر ورود پیدا کردن، بخش خیرین ورود جدی پیدا کردن، بخش در واقع سرمایه گذاران بخش خصوصی ورود پیدا کردن. از این جهت یعنی تکثر منابع وضعیت خوب هست. ولی خب باز هم اینم مثل سوال قبلی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ببینید حقیقت امر من اینو بگم، البته خب فکر میکنم که من هم به عنوان یک فردی در داخل جامعه این حس رو دارم، ما معتقدیم که ما در بحث تئوری و نظریه پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، اما توی بحث کاربرد، یعنی اینکه مثلا ما این سلول‌های بنیادی رو بیاریم وارد زندگی مردم کنیم، یه مقدار عقب هستیم. مثلا الان با توجه به اون تخصص شما و جایگاهی که شما دارید، بیشتر در بحث مثلا خدمت شما عرض کنم که اون دیابت تخصص شماست دیگه، درسته؟ توی بحث مؤسسه و پژوهشگاه رویان. خب دیابت، ما الان داریم تعداد زیادی از شهروندان ایرانی خب به هر حال با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن، یا در بحث مثلا ناباروری و نازایی هم همچنین مشکلاتی هستش. مثلا من یادم میاد که یک زمان به محض اینکه بحث ناباروری و نازایی مطرح میشد، پژوهشگاه رویان مطرح میشد. الان احساس من این هستش که یه مقدار کم رنگ تر شده. چرا ما بحث عملی و تبدیل نظریه و تئوری رو به واقعیت و کاربرد یه مقدار کم داریم و کم رنگ داریم ارائه میکنیم؟
خب این چندین دلیل میتونه داشته باشه. البته من با اصل این موضوع که ما عقب هستیم در واقع توضیح میدم که چرا موافق نیستم، یا با بخشی ازش موافق نیستم. حداقل یه دلیلش این میتونه باشه که خب فازهای مختلفی وجود داره برای این که این سلول‌ها به درمان واقعی تبدیل بشن. ما کارآزمایی‌های بالینی باید در انسان انجام بدیم. کارآزمایی‌های بالینی بسیار پرهزینه‌اند. گاهی برای تأمین اعتبار مورد نیاز برای کارآزمایی‌های بالینی ما سال‌ها معطل شدیم. یه دلیل ممکنه این باشه.
خب ببینید، نمیشه از خود افراد گرفت. مثلا اون کسی که به هر حال مشکل ناباروری داره، خودشون راضی هم پرداخت کنن.
خب ببینید، فناوری های جدید رو به لحاظ مسائل اخلاقی نمیتونیم در واقع مستقیم از بیمار دریافت بکنیم. من در مورد فناوری های جدید صحبت میکنم، در مورد سلول درمانی با سلول هایی که تا به امروز در واقع به عنوان یک خدمت درمانی در کشور نبوده. اینها بعد فازهای خودش رو طی بکنه. فاز یک، فاز دو، سه و الی آخر، تا اینکه بعد از اخذ مجوزهاش از در واقع وزارت بهداشت بتونه ورود به در واقع بازار پیدا بکنه. یک دلیلش ممکنه این باشه. یه دلیل دیگرش